خب منم سلام میگم خدمت شما عزیزان در کلیسای خداوند. چقدر خوشحالم که چهره شما عزیزان رو میبینم و همچنین سلام میگم به عزیزانی که از طریق آنلاین با ما وصل هستم. خب جواد جان پس اسم ما رو هم بنویس که منم تشویقتون میکنم که حتما در این مشارکت شرکت کنید. بعد از چند سال دوباره میتونیم کنار هم جمع بشیم. خب عنوان پیغامی که امروز در قلبم هست با شما عزیزان در میون بذارم هست تجربه بخشش الهی. قبل از اون چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم و بعد با کلام خداوند با هم مشارکت کنیم. خداوند رو شکرت میکنم برای امروز و دعا میکنم که از طریق کلام دی خداوند با قلبهای ما سخن بگی و با ما صحبت کنی. خداوند دعا میکنیم که کلام تو ذهن و قلب ما رو روشن کنه خداوندم تا هر روزه بتونیم بیشتر و بیشتر به شباهت تو ای عیسی مسیح خداوند در بیاییم. در نام تو مسیح خداوند آمین. خب همونطوری که میدونید عزیزان در دنیایی زندگی میکنیم که در اون شرارت جاری هست و جایی که شرارت وجود داره ناعدالتی هم وجود داره. ناعدالتی و ظلم جاری هستش. تمام ماها در زندگی هامون تجربیات مختلفی رو از زخم‌هایی که به همون وارد شده چشیدیم. زخم‌هایی که دل ما رو به درد آورده و ما رو غمگین و دل سرد کرده. زخم زدن یکی از خصایص انسان سقوط کرده هست. انسانی که فکر میکنه همه چیز حق او هست و باید فقط به دست بیاره. حتی اگر این به دست آوردن به قیمت زخم زدن و ناراحت کردن دیگران باشه. پس زخم خوردن در این دنیا اجتناب ناپذیر هست. اما باید چه کنیم؟ واقعا این زخم ها رو ما باید باش چی کار کنیم؟ چه برخوردی باید داشته باشیم؟ آیا باید اونها رو فراموش کنیم؟ آیا باید اونها رو روی سرپوش بذاریم؟ من یک بار در مورد موضوع بخشش صحبت کردم و بعد از اون چند نفر از عزیزان اومدن با من صحبت کردن، گفتم آقا ما نمیتونیم ببخشیم. شما حالا هرچی هم بگی، ما که مسیح نیستیم که. اون مسیح بود، خداوند بود، ولی ما این کار نیستیم. ولی عزیزان در این پیغام سعی میکنم که نکاتی رو به شما بگم که چرا ما باید ببخشیم. یعنی این چیزی نیستش که انتخابی باشه و دست ما باشه که ما انتخاب کنیم که ببخشیم یا نبخشیم. نه، این واقعیتی هستش که اگر ما بخوایم اون ارتباط مرموز رو با خداوند داشته باشیم ناگزیر هستیم که این کار رو بکنیم. معمولا عزیزانی که زخم میخورن غیر از اونهایی که حالا واقعا میبخشن معمولا دو دسته هستن. اول میگن که نمیتونیم ببخشیم، مثل همون چیزی که خدمتون گفتم، و دسته دوم اونهایی هستن که میگن بخشیدن در بخشیدن هیچ مشکلی ندارن. اما واقعیت این نیستش. این عزیزان روی زخم‌های خودشون سرپوش میذارن و این سرپوش باعث میشه که اون حقیقت رو انکار کنن و اون حالشون هر روز بدتر بشه، ولی واقعیت چیز دیگه است و این مسئله هیچ کمکی به اونها نخواهد کرد. عیسی مسیح کسی بود که بیشترین زخم رو خورد، شخصی که هیچ گناهی نکرده بود. او رو روی صلیب مصلوب کردن و با بدترین نوع مرگ او رو کشتن. وقتی ما زخمی هستیم معمولا نزد چه کسی باید فریاد بیاریم؟ اغلب مردم وقتی دچار رنجشی میشن این رنجش رو به نزد دیگران و مردم میبرن و با غرغر و شکایت سعی میکنن خودشون رو آروم کنن که فلانی این کارو کرد، اون کارو کرد، حالا به جایی که با خود شخص صحبت کنن. ولی عیسی مسیح به ما تعلیم میده که وقتی زخمی هستیم تنها و تنها پیش یک نفر میتونیم بریم و فریاد بر بیاریم و اون شخص پدر آسمانی هستش. خود مسیح روی صلیب فریاد برآورد که پدر اینها رو ببخش چون نمیدونن چی کار میکنن. مسیح نه تنها اونها رو بخشید بلکه برای اونها دعای برکت کرد و از پدر آسمانی خواست که اونها رو ببخشه. در حضور پدر آسمانی هستش که از طریق روح القدس چشمه رحمت و محبت الهی باز میشه و ما آرامش پیدا میکنیم. انسانهایی که از خدا دور هستن نمیتونن به راحتی ببخشن. این یک واقعیته. حضور خدا چشمه شفا بخش هستش. در حقیقت خدا هست که قدرت بخشش رو به ما میده. ما باش قدرت شخصی خودمون با اون نفس خودمون نمیتونیم ببخشیم. در کتاب مقدس میبینیم که مردان و زنان خدا رنج ها و زخم هاشون رو به حضور خدا میبردن. نمونش داوود. داوود فریاد و رنجش خودش رو در مزمور 55 آیه 17 میخونیم که به حضور خدا میاره. شامگاه و بامداد و نیمروز شکوه و ناله میکنم و او صدایم را میشنود. خدا صدای ناله های ما رو میشنوه. او پدری بخشنده هستش. وقتی از طریق دعا با او ارتباط داشته باشیم، روح القدس به ما کمک میکنه که ما هم مثل او قدرت بخشش رو داشته باشیم. باید نزد خدا فریاد بر بیاریم و زخم ها و احساسات آسیب دیدمون رو که باعث رنجش ما شده به حضور او بیاریم و خودمون رو خالی کنیم تا خدا ما رو تسلی بده. اگر این کار رو نکنیم، به تدریج تلخی تمام وجود ما رو خواهد گرفت و نه تنها از نظر روحی مریض خواهیم شد و رابطه ما با خدا شکسته میشه، بلکه از نظر جسمانی هم دچار مشکل خواهیم شد. بخشش یکی از اساسی ترین اصول در مسیحیت هستش. به نوعی حکم خداوند هستش. بدون بخشش درهای رحمت و برکت الهی بر زندگی ما باز نخواهد شد و در زندگی مسیحی خودمون راه به جایی نخواهیم برد. اگر خدمت میکنیم، در خدمت خودمون محبت دیده نمیشه. کسی که بخشش نداشته باشه چطور میتونه محبت بکنه؟ و ثمری نخواهیم داشت. عیسی مسیح نمونه کامل از کسی هستش که میبخشه. من از خیلی عزیزان همونطور که خدمتون گفتم گفتن که آقا ما چطوری ببخشیم؟ این ظلمی که به ما شده، این رنجشی که به ما وارد شده، من چطور میتونم؟ من که مثل مسیح نیستم خدا. ولی مشکل اینجا هستش که ما فکر میکنیم میتونیم با توانایی خودمون ببخشیم. هیچ انسانی به تنهایی و بدون کمک خدا نمیتونه کسی رو ببخشه، چون این اصلا کاملا با نفس ما در تضاد هستش. نفس ما رو تشویق میکنه که نبخشیم و اون حق خودمون رو خودمون بگیریم. مسیح قلب پدر رو میشناخ. هرگاه شما رو مصلوب میکنن، همونطور که مسیح پدر رو صدا زد، شما هم پدر رو صدا بزنید. یکی از موانعی که باعث میشه ما نتونیم ببخشیم، عدم درک درست از بخشش الهی هست. که خدا چطور شد ما رو بخشید پس؟ عزیزان، شخصی که بخشش خدا رو عمیقاً تجربه نکرده باشه نمیتونه ببخشه. من اول میخوام چند تا نکته در این مورد خدمتون بگم و بعد با نکات دیگه ادامه خواهیم داد. اول اینکه بخشش الهی بخششی پدرانه هستش. در مزمور 103 آیه 13 میفرماید: چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خیش رفعت میکند. پدر آسمانی به انسان گناهکار با دید یک پدر دلسوز که به فرزندش نگاه میکنه مینگره. تا حالا دیدین یه پدری وقتی که فرزندش یک کار خطایی میکنه نمیاد بزنه پدرشو در بیاره، با یه دیدی دلسوزانه به اون نگاه میکنه، با اینکه خطاکار هستش، نه با بغض و غضب بلکه با محبت. در داستان پسر گم شده که همه شما عزیزان میدونید، در لوقا باب 15 آیه 20 میبینیم که پدر چطوری دوان دوان میاد و فرزند گناهکار خودش رو در آغوش میگیره. داشتن قلبی پدرانه با محبت باعث میشه که مثل پدر آسمانی به دیگران نگاه کنیم. اگر دل ما مثل دل پدر با رحم و شفقت باشه، شفا و برکت الهی بر ما جاری خواهد شد. دوم، بخشش الهی وسیع هستش. مزمور 103 آیه 12 میگه: به اندازه که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه نیز نافرمانی های ما را از ما دور کرده است. بخشش خداوند مانند بخشش انسان محدود نیستش، بلکه وسعت داره. همونطوری که مشرق از مغرب دوره، بخشش خداوند هم نیز بین ما و گناهانمون فاصله میندازه. خداوند گناهان ما رو به یاد نمیاره. اونطوری نیست که هر روز اینا رو بکشی بیرون بگه تو این کارو کردی. نه، مثل ما آدم ها. که یه چیزی وقتی که چیزه تا ابدالآباد میخوایم یادمون باشه. ما نیز به عنوان فرزندان خدا و کسی که به شباهت خدا آفریده شدیم نباید گناهان افراد رو دائما همش هی زوره. من نمیگم که اون چیزی که در ضمیر ناخودآگاه ما هست از بین نمیره، خب این که شکی درش نیست، ولی اینی که هی اینو همش بزنی هر روز بخوای اونو به یاد بیاری اون یه چیز متفاوت هست، چون اون باعث تلخی و رنجش من میشه. در مسئله پادشاه سخاوتمند میبینیم که اون پادشاه چطور با سخاوت اون شخص بدهکار رو میبخشه، اما اون شخص حاضر نیست از یک بدهی کوچولو به فردی که به اون بدهکار هست بگذره. این مثال مثالیه که میتونه برای امروز من باشه. این نشونه این هست که واقعا اون ارزش اون بخشش بزرگ رو اون شخص درک نکرده بود که چطور پادشاه تمام اون بدهی اون شخص رو بخشیده بود. پس دیگه چه ارزشی داره که من بخوام حالا سر یه چیز کوچولو به این فرد انقدر ظلم بکنم. نکته بعدی بخشش الهی عمیق هستش. میکا باب 7 آیه 19 میگه بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد. تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند. خب همونطوری که میدونید عمیق‌ترین جای دنیا توی دریا نزدیک سواحل فیلیپین هستش که نزدیک 11 کیلومتر پایین میره زیر آب. عمیق‌ترین جا هستش، حتی از قله اورست هم که 8000 خورده ای عمیق‌تره. جاییه که دست هیچ انسانی به اون نمیرسه، ولی خدا گناهان ما رو به قعر دریا میندازه. یعنی اینقدر عمیق هست که دیگه هیچ چیزی، هیچ کس به اون دسترسی نخواهد داشت. ما هم باید مثل پدر آسمانی وقتی از کسی زخمی میشیم اون رو به عمق دریا بیاندازیم، جایی که دیگه هیچ اثری ازش نباشه و به اون دسترسی نداشته باشیم. نباید هر روز اون رو مثل قلاب ماهیگیری بگیریم بکشیم بالا یه نگاه بکنیم دوباره بندازیم تو آب بره ته آب. همونطور که گفتم البته منظور من این نیستش که کلا خودمون رو به فراموشی بزنیم، ولی اون رو دائما نباید هی به یادمون بیاریم. بخشش الهی بدون شرطه. رومیان باب 3 آیات 23 و 24 زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند، اما به فیض او و به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است به رایگان پارسا شمرده می‌شوند. خدا برای بخشیدن شرط و شروط برای ما نمیگذاره. هر کسی که واقعا از ته دل توبه کنه او رو میبخشه. ما گاهی شرط و شروط میگذاریم. اگر سعی کنی خوب باشی من میبخشمت. حتی به بچه هامونم میگیم. اگر بچه خوبی باشی میبخشمت. از سر گناهت میگذرم. اگر سعی کنی عوض بشی منم خب سعی میکنم رابطم با تو بهتر بشه. اما به یاد داشته باشیم که بخشش الهی بدون شرط هستش. خدا ما رو بدون هیچ شرطی با وجود گناهان زیادمون بخشید. پس ما هم باید اگه به شباهت او آفریده شدیم، ایمان داریم که به شباهت خدا آفریده شدیم، باید مثل خداوند عمل کنیم. بخشش الهی تبعیض قائل نمیشه. غلاطیان 3:28 دیگر نه یهودی معنا دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد و نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یک هستید. او آفتاب و باران خودش رو به همه یکسان میبخشه. در بخشش حقیقی نباید هیچ تبعیضی ما قائل بشیم، نباید ملاحظاتی رو قائل بشیم. قلب خدا برای همگان میتپه. خدا نمیگه خب شما چون بیشتر کلیسا میای و وضعیت بهتره شما رو یا پوستت مثلا روشنه یا اینطوری هستی، مال کشورهای خیلی خوب هستی، امتیاز خاصی داری. نه، خدا به همه یکسان نگاه میکنه. چیزی که گاهی ما انسانها انجام نمیدیم و با دیدی روحانی به دیگران نگاه میکنیم که ما بهتر هستیم. مثل اون فریسی که به اون خراجگیر با دیده تحقیر نگاه میکرد. باید دید ما دیدی با محبت و الهی باشه. بخشش الهی محو میکنه و نادیده میگیره. اشعیا باب 44 آیه 22 میفرماید نافرمانی‌هایت را مانند ابر رفتم و گناهانت را مانند مه محو ساختم. نزد من بازگرد زیرا تو را فدیه دادم. وقتی خدا گناهی رو پاک میکنه دیگه قابل رویت نیست، همونطور که گفتم به ته دریا میندازه. وقتی لکه ای رو از روی لباس سفیدی پاک میکنی و دیگه اثری از اون نیست، دائم دنبال اون نمیگردی. من در لکه وری تخصص خاصی دارم توی لباس و اینا. وقتی که خب یه لکه رو پاک میکردم دیگه هی دنبالش نمیگردم این لکه کجاست، ولی وقتی که درست اون لکه رو شما پاک نکنید هی نگاه میکنیم ببینیم ای بابا این لکه درست پاک نشده، دوباره تلاش کنم که چیز بشه. پس اگر درست ما نبخشیده باشیم و اون لکه هنوز مونده باشه ته قلبمون، دائم دوباره اون به یاد ما خواهد اومد. گاهی دائما دنبال یه چیزی حتی میگردیم که بالاخره یک حرفی بزنیم که نبخشیم. یه چیزی ته قلبمون میگردیم، یک شرطی، یک شروطی، ولی نباید اینطور باشه. در کلام خدا در اشعیا 38:17 میگوید تو گناهانم رو پشت سر خود افکندی. دیگه گناهان من رو اصلا نمیبینی. من هستم آری من که نافرمانی هایت را به خاطر خیشتن محو میسازن و گناهانت را دیگر به یاد نمیآورم. اشعیا 43:25. خدا به خاطر ذاتش که محبت هست گناهان ما رو محو میکنه، چون او عاشق ما هست. شما وقتی کسی رو واقعا دوست دارید اگر خطایی کنه خطای او رو دائم به یادش نمیارید. اگر کسی واقعا ما دوست داشته باشیم، حالا بچه‌مون، همسرمون، وقتی یه خطایی کنه دائم که نمیایم به یادش بیاریم با تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. اگر ما هم به واسطه روح القدس در محبت عقوته بر باشیم و چنین محبتی رو به دیگران داشته باشیم، گناهان دیگران رو دائم جلو چشمون نمیاریم و اونها رو میبخشیم. گاهی مردم فکر میکنن که اگر نبخشن ضعیف هستن. اون شخص پیش خودش چی فکر میکنه؟ فکر میکنه من حتما کم آوردم. مردم چی فکر میکنن وقتی ببینن؟ میگن این بابا عجب آدم ضعیفی هستش. در صورت که انسانهایی که میبخشن قوی ترین انسانها هستند که میتونن بر بدی غلبه کنند و اون چرخه بدی رو بشکنن، همونطوری که عیسی مسیح این کارو کرد. مسیح مگه نمیتونست از آسمان فوج فرشته ها رو بفرسته که بزنن همه اینا رو قلقم کنه؟ حالا سوای این که میخواست اراده پدر آسمانی انجام بشه، ولی میتونست یه همچی کاری بکنه. ولی قوی ترین برخورد رو کرد، خودش رو شکست و برکت خداوند جاری شد. باید خودمون رو بشکنیم تا برکت خدا جاری بشه. اما کمی هم در مورد برکات بخشش صحبت کنیم. ما ببخشیم چون خدا ما رو بخشیده. تا درون ما توسط روح القدس تقدیس و تبدیل بشه. تا نیروهای شریر رو به زانو در بیاریم و زنجیرهای اسارت رو از خودمون باز کنیم. اینا خیلی مهمه ها. یعنی کسی که نمیبخشه این مشکلات هست براش. ما میبخشیم تا شفای خدا در ما جاری بشه و به واسطه روح القدس تازه بشیم و خدا در زندگی ما عمل کنه و برکت رو بر ما جاری بسازه. ما میبخشیم تا پیروز بشیم، تا با نفس خودمون غلبه بکنیم و به شیطان اعلام کنیم که خدا همیشه پیروز هست در هر شرایطی و من به حرف تو گوش نمیدم، من از مسیح اطاعت میکنم حتی اگه به ضرر من باشه. ما میبخشیم تا شبیه خداوندمون عیسی مسیح بشیم. حالا اگه نبخشیم چی میشه؟ چه سرنوشتی در انتظار ما هست؟ وقتی ما نمیبخشیم اولین کار اینه که خدا رو آزرده میکنیم. در کتاب بخشش کامل نویسنده کتاب مینویسه که وقتی شما نمیبخشید در حقیقت در مقابل خدا میایستید. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی این قسمت رو خوندم و با او اعلام جنگ میکنید. به خدا میگید که من خودم قاضی هستم و میتونم از حق خودم دفاع بکنم و داوری بکنم. و به نوعی به او میگید که از سر راه من برو کنار. و این بسیار بسیار خطرناکه که به خدا همچین اعلامی ما بکنیم. به صورت غیر مستقیم وقتی نمیبخشیم همچین اعلامی رو به خدا انجام میدیم. من انسان گناهکار بخوام به خدایی که من بخشیده بگم از سر راه من برو کنار. من خودم میدونم چی کار کنم. وقتی نمیبخشیم نمیتونیم محبت واقعی که خدا از ما انتظار داره رو به دیگران هدیه بکنیم. و اصل اساسی محبت رو نمیتونیم بهش عمل کنیم. وقتی نمیبخشیم خودمون رو در حقیقت به کری میزنیم. گوشهای خودمون رو بستیم و نمیخوایم صدای خدا رو بشنویم. پیش خودمون میگیم همونطوری که هیچ کس صدای منو نشنید اون موقعی که به من زخم زده شد، من هم صدای کسی رو نمیشنوم. به من چه؟ اون موقعی که به من زخم زدم مگه کسی اومد سراغ منو بگیره؟ کسی اومد منو تسلی بده؟ ولی این راهش نیست. وقتی نمیبخشیم نه تنها خودمون رو در بند و اسارت قرار میدیم، بلکه باعث در زنجیر بودن دیگران هم میشیم. اونها رو هم در زنجیر نگه می‌داریم. و یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه، برادر عزیزم هفته پیش در مورد جنگ روحانی برادر رو به صحبت کردن و این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما باید جدی بگیریم. وقتی نمی‌بخشیم روزنه‌ها رو در زندگی خودمون برای عمل شری باز می‌کنیم. و این خیلی مهمه. چیزی که باید واقعاً بهش توجه بکنیم. در حقیقت به نیروهای شریر خوش آمد میگیم. وقتی نمیبخشیم، وقتی دلمون سرشار از کینه است، روزنه ها رو باز میکنیم که شریر بیشتر بتونه بیاد و بر ما و زندگی ما بخواد نفوذ داشته باشه. بسیاری از افرادی که وقتی براشون دعا میکنن، حالا خب ایمانداران که تسخیر نمیشن، ولی خب ممکنه مورد اینفلوئنس و چیز حمله های شریرانه قرار بگیرن. وقتی عدم بخشش داشته باشن میبینن که اصلا کار درست نمیشه. انگار این یک چنگکی چسبیده به زندگی این شخص و باعث میشه که نیروهای شریر در زندگی او کار بکنن. اگر نبخشیم بیشترین رنج رو خودمون متحمل میشیم. علت اهمیت این موضوع که مسیح بر اون تاکید کرد به خاطر همین بود، چون بدون بخشش ما نمیتونیم با روح القدس و مسیح و پدر آسمانی ارتباط درستی داشته باشیم. وقتی از برادرت متنفر هستی و نمیتونی اون رو ببخشی، چطور میتونی خدایی که نمیبینی رو محبت کنی؟ این دیگه یه چیز خیلی ساده است. چطور من میتونم خدا رو محبت کنم وقتی از برادر خودم، خواهر خودم متنفرم و دوست ندارم که اون رو ببخشم؟ انگار به شما میگن که اینجا لعنت و برکت هست، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ بعد من بگم که من نمیتونم برکت انتخاب کنم، لعنت رو انتخاب میکنم، این بهتره. این دقیقا مثل همین میمونه. لعنت و برکت اینجاست، کدوم انتخاب میکنید؟ برکت رو یا لعنت رو؟ و اینها رو باید روش فکر بکنیم. وقتی پتروس از مسیح میپرسه که چند بار باید برادرم رو ببخشم، مسیح چی میگه؟ میگه 70 و 70 بار، که نشون دهنده کاملیت این مسئله هست. یعنی دیگه حد و حساب نداره دیگه، یعنی شما دیگه باید آخرش باشه. اصلا نباید رو این فکر بکنی که ببخشی یا نبخشی، باید ببخشی. اگر ما حقیقت بخشش الهی رو درک کنیم، ما نیز میتونیم مثل مسیح ببخشیم. پس هیچ وقتی که نباید بگیم که نه من نمیتونم ببخشم، چون واقعیت اینه که باید مثل مسیح فکر کنیم. پروسه شفا چطور در ما اتفاق میفته؟ خیلی ها میگن که ما نمیتونیم، حالا چیکار بکنیم؟ ما حالا تصمیم گرفتیم، ولی چیکار بکنیم که وارد این پروسه شفا بشیم؟ اولا من خدمتتون بگم که باید قبول کنیم که می‌خوایم از اسارت آزاد بشیم. این اولین قدم هست. که قبول کنیم که من مشکل دارم رو عدم بخشش و میخوام از این اسارت بیام بیرون. نباید روی اون سرپوش بگذارم و بگم نه هیچ مشکلی وجود نداره، منم از همه رو بخشیدم و اوکی هم. نه. باید قبول بکنم که من این مشکل رو دارم. سعی نکنیم که روی سرپوش بذاریم. دوم، باید اعلانات خودمون رو عوض کنیم. به جای لعنت برای شخص دعا کنیم. خیلی سخته ها، خیلی سخته. ولی اگه این کارو بکنیم میبینید که چه برکتی در زندگی شما جاری. من دیدم افرادی که دوچار عدم بخشش بودن و برای اون فرد دعا کردن، اصلا یک تسلی خاصی از طریق روح القدس بر اونها قرار گرفته و انگار که شفای خدا جاری شده به قلبشون. در امثال سلیمان باب 18 آیه 21 میگه مرگ و زندگی در قدرت زبان است، آنان که دوستش می‌دارند از میوه‌اش خواهند خورد. تأثیرات لعنت به زندگی خودمون برمیگرده. وقتی از کسی ناراحتیم و عدم بخشش داریم، لعنتش میکنیم، اون لعنت تأثیراتش به زندگی ما برمیگرده. و بدونی که متوجه باشیم حال ما رو بدتر میکنه. اصلا اون شخص ممکنه فکر نکنه راجع به ما، ولی ما داریم با این کار خودمون رو زیر لعنت میبریم. در مورد مشکل خودم با یک شخص قابل اعتماد، حالا شبان کلیسا هست، برادر، خواهر، معلم، منتور، با خادمین صحبت کنیم، خودمون رو باز کنیم، یه شخصی که بهش اعتماد داریم، قلب رو خودمون رو باز کنیم، نذاریم که این تلخی در وجود من بمونه، اجازه بدیم که این تلخی بیرون بیاد و در موردش با کسی صحبت بکنیم و یک تخلیه هیجانی انجام بدیم نسبت به اون رنجشی که از شخص داریم. خیلی موقع ها موقعی که ما میخواییم ببخشیم، مثلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم و یک نفر باید به ما کمک کنه، با ما صحبت کنه، به یاد ما بیاره و از روح القدس بخواییم که به ما کمک کنه تا از اون وضعیت بیایم بیرون. با کمک اون شخص میتونیم مشکل رو به حضور خداوند قدوس بیاریم و از خدا بخواییم که نور الهی رو به واسطه روح القدس بتابونه و ما رو التیام بده. وقتی از روح القدس پر بشیم و با او ارتباطی نزدیک داشته باشیم، روح القدس نه تنها زخم‌های ما رو التیام می‌بخشه، بلکه این قدرت رو به ما میده که ما هم بتونیم ببخشیم. هم زخم‌های ما رو التیام میده، همین قدرت رو به من میده که من بتونم اون شخص رو ببخشم. و بعد از مدتی می‌بینید که جز خاطره از اون واقعه دیگه چیزی نیست. وقتی که یادتون میاد حالتون بد نمیشه، چون این نشونه ای که شما بخشیدین اینه که وقتی یادتون میاد حالتون بد نشه. وقتی حال بد بشه مشخص که هنوز یه چیزایی باقی مونده. روح القدس درون ما رو که پر از زخم و نفرت هست خالی میکنه و به جای اون عشق و محبت خدا رو جاری میکنه. روح القدس نمیذاره که نفرت و تلخی به وجود ما برگرده. محبت گناهان بسیاری را میپوشاند. امثال باب 10 آیه 12 میفرماید نفرت و نزاع‌ها برمی‌انگیزد، اما محبت خطاپوش است. وقتی محبت میکنیم از صمیم قلبمون، میبینیم که چقدر تسلی پیدا میکنیم و بخشش رو به صورت مرتب اعلام کنیم تا آرامش خداوند در قلب‌های ما جاری بشه. باید قبول کنیم که و یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که باید قبول بکنیم که واقعا بعضی موقعا مردم نمیدونن دارن چی کار میکنن. یعنی یه زخمی میزنه ولی با دست خودش نیست، اصلا این اصلا اینجوریه. پس نباید وقتی که یه شخصی هم اومد یه همچی کاری کرد فکر کنیم که حتما روی منظوری بوده که میخواسته به من زخم بزنه. نه، بعضی واقعا اصلا سیستمشون اینجوریه. پس باید اینو قبول کنیم. از آن بخشش کلید شفا هستش تا برکات آسمانی بر زندگی شما جاری بشه. عیسی مسیح که الگو و سرور ماست به ما تعلیم میده که باید ببخشیم. بخشش در مسیحیت همونطوری که اول گفتم انتخابی نیستش، بلکه یک حکم هستش. اگر میخواییم با خدا ارتباطی نزدیک و بدون پرده داشته باشیم، باید یاد بگیریم که ببخشیم و به یاد داشته باشیم که بخشش یک نقطه نیست. یعنی این نیستش که من الان بگم خب من شما رو بخشیدم تموم شد رفت. نه، اینطوری نیست. بخشش یک پروسه است. بستگی به اون زخمی داره که شما از اون شخص خوردید و اون وسعت اون زخم طول میکشه تا اون پروسه جلو بره و شما شفا پیدا بکنید. در یک نقطه امکان نداره این مسئله اتفاق بیفته. فرض کنید شخصی که بچه‌شو مثلا حالا زدن کشتن یا یه اتفاق خیلی بدی براش پیش اومده. خب این شخص به این راحتی که نمیتونه دو روزه بگه خب من بخشیدم تموم شد. چون مسیح گفته ببخش منم میبخشم. نه، این یک پروسه داره، باید تحت درمان قرار بگیره، صحبت بشه باش و به حضور خدا بیاد و این پروسه انجام بشه تا کم کم اون غم و دردش التیام پیدا کنه. در پایان میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که با قلبی پر از محبت قبل از اینکه به میز عشای ربانی نزدیک بشیم خودمون رو تفتیش کنیم واقعا، و اگر چیزی هستش که باعث رنجش ما شده در زندگی، اگه کسی بوده که ما رو رنجونده و باعث شده که ما اون رابطه خودمون رو با خدا از دست بدیم و خدشه‌دار حتی ممکنه خودمونم متوجه نشیم، اون رو به خدا بسپاریم و به پای صلیب عیسی مسیح بریزیم. از روح القدس بخوایم که ما رو در روند این بخشش کمک کنه تا آزاد بشیم از رنج‌ها، از اسارت‌ها. خدا خونده ما رو، خدا ما رو آزاد کرده که آزاد باشیم، نه اینکه دوباره یوغ اسارت رو برای خودمون برداریم. و خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه که نمیتونه ببخشه لطفاً شرکت نکنه و بعد از جلسه حتما بیاد که با خادمی با هم دعا بکنیم، چون این مسئله یه مسئله شوخی بردار نیست که فکر کنیم که ما الان توی یه مراسم داریم شرکت میکنیم حالا میریم یه نون و شوار میخوریم و میریم. نه، این مسئله خیلی مهمه. شما دارید با مسیح دوباره یک تجدید حیات میکنید، یک ملاقات میکنید و ما نمیتونیم به خداوند دروغ بگیم. پس باید قلبمون رو به خداوند باز کنیم و اون چیزی که واقعا در قلبمون هست به حضور او بیاریم. با این آیه تموم میکنم. افسسیان باب 4 آیه 32 میفرماید با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است شما نیز یکدیگر را ببخشید. با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، پدر سرشار از محبت، ای خداوند می ستایمت، جلال بر نام قدوس تو باد. شکرت می کنیم که به خاطر محبت و فیض عظیم و بیقید و شرط تو که وقتی ما گناهکار بودیم تو به سراغ ما اومدی ای خداوند. من گناهکار رو ای خداوند تو از ته چاه بیرون کشیدی. تو به خاطر گناهان من ای خداوند بر روی صلیب رفتی و رنج کشیدی. خداوند به واسطه روح القدس به ما قوت عطا کن که بدونیم مثل تو ای خداوند قلبی بخشنده داشته باشیم و بدون هیچ شرطی اونهایی که به ما ظلم کردن رو ببخشیم. نمیخوایم که فکر کنیم و اون بالا و پایین بکنیم ای خداوند، بلکه میخوایم اون گفته تو رو در کلامت اجرا کنیم ای خداوند. به ما کمک کن خداوند، کمک کن که بخشش الهی تو رو درست ای خداوند درک کنیم و مثل تو با سخاوت ببخشیم و به دنبال دریافت چیزی نباشیم ای خداوند، که حتما باید یک چیزی من بگیرم تا بتونم ببخشم، برکتی بگیرم. ممنونت هستم ای خدای قدوس که تو همیشه آغوش پرمهرت برای ما باز هست و ما رو میپذیری. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین.